کلام ما در رابطه با مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. اگر خاطر عزیزان باشد گفتیم که مسئله نهی در عبادات و معاملات در سه مرحله بررسی می شود. مرحله اول مقدمات مسئله بود، مرحله دوم اصل مسئله بود که اینها رو پشت سر گذاشتیم، و اما مرحله سوم تنبیهات مسئله بود. در این مرحله سوم که تنبیهات بود، عرض کردیم که دو تنبیه وجود دارد. تنبیه اول رو قبل از تعطیلات مورد بررسی قرار دادیم و الان به حول قوه الهی وارد در تنبیه دوم می شویم. تنبیه دوم تحت عنوان نقد و بررسی نظریه ابو حنیفه و دو شاگرد او به نام ابو یوسف قاضی و محمد ابن حسن شیبانی. در این تنبیه دوم می‌خواهیم دیدگاه این سه نفر رو که یکی استاد است و دو نفر دیگر شاگرد او هستند، در مسئله نهی در عبادات و معاملات بررسی کنیم. این دیدگاه رو برای اولین بار محقق قمی اعلی الله مقامه در کتاب قوانین نقل فرموده است. بعد از ایشان مرحوم شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار که تقریرات درس خارج مرحوم شیخ است، این نظریه را بررسی فرمودند. و بعد از مرحوم شیخ صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف هم این نظریه را در کفایه مطرح فرمودند، و بعد از صاحب کفایه متأخرین هم از اعاظم و بزرگان این نظریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. ما هم به پیرو این اعاظم این نظریه را با هم گفتگو خواهیم کرد. خب حالا باید ببینیم که نظریه اینها چیست که محل بحث واقع شده. ابو حنیفه و دو شاگرد او گفتند که نهی چه در عبادات و چه در معاملات دلالت بر صحت می کند، نه اینکه دلالت بر فساد بکند، یعنی دقیقاً مخالف دیدگاه اصولیین عامه و اصولیین امامیه که میگفتند نهی دلالت بر فساد میکند، یا گروهی میگفتند دلالت بر فساد نمیکند. اما هیچ کس نمی گفت که نهی دلالت بر صحت می کند. اما ابو حنیفه و دو شاگرد او معتقدند که نهی اگر در عبادت باشد یا در معامله باشد دلالت بر صحت می کند، یعنی از نهی می فهمیم که این معامله صحیح است. خب نهایتاً فقط یک حرمت تکلیفی را ثابت می کند، نهی در معامله یا نهی در عبادت فقط دلالت بر حکم تکلیفی می کند که این عمل حرام است، اما از نظر حکم وضعی دلالت بر صحت می کند که این عبادت صحیح است، این معامله صحیح است. خب این دیدگاه یک دیدگاه عجیب و قابل تعجبی هست، لذا محقق قمی در قوانین می فرماید وقد افرط ابو حنیفه و ابو یوسف، می فرماید ابو حنیفه و ابو یوسف افراط کردن، واژه افراط رو ایشون به کار میبره، یعنی دیگه در واقع زیاده روی کردن در این مسئله. نهایت حرفی که مخالفین در این مسئله میزدن این بود که نهی در عبادت یا نهی در معامله دلالت بر فساد نمی کند، اما هیچ کس نمی گفت دلالت بر صحت می کند، در حالی که این افرادی که نامشون رو بردیم میگوین نهی دلالت بر صحت میکنن. خب از میان علمای شیعه فخر المحققین ولد العلامه رضوان الله تعالی علی با نظریه ابو حنیفه موافقت کرده. فخر المحققین که از شخصیت‌های بسیار بسیار با عظمت فرزند علامه حلیه که در دوران نوجوانی به مقام اجتهاد رسیده و پدر بزرگوارش اجتهاد او رو تصدیق فرموده، ایشان با ابو حنیفه در این نظریه موافقت کرده که مرحوم شیخ در کتاب مطارح الانظار فرموده است که فخر المحققین با ابو حنیفه در این نظریه موافقت کرده. خب حالا که اجمالا نظر اینها روشن شد، باید ببینیم ابو حنیفه چه دلیلی بر این مدعای خودش دارد. در اینجا دو تا دلیل ذکر شده، یک دلیل را محقق قمی در کتاب قوانین بیان کرده، دلیل دوم را مرحوم شیخ در مطارح الانظار ذکر کرده. خب حالا الان می‌خواهیم ما استدلال این نظریه را برای دوستان بیان کنیم و بعد انشاءالله نقد و بررسی هم در رابطه با این استدلال داشته باشیم، به خاطر این که بحث انشاءالله روشن بشه کلام رو در دو مقام قرار میدیم: یک، نهی در عبادات، دو، نهی در معاملات. البته دلیل اینها چه در معاملات و چه در عبادات یک دلیله، اما ما این رو جدا می کنیم به خاطر اینکه در برخی از این مراحل صاحب کفایه با اینها هم موافقت کرده. برای اینکه این دیدگاه صاحب کفایه را هم انشاءالله بیان کنیم، مجبوریم که این مقامات رو جدا کنیم که در هر کجا فرمایش صاحب کفایه را هم برای دوستان توضیح بدهیم. خب فعلا میریم سراغ مقام اول که بحث عبادات. اینها گفتن که نهی در عبادت دلالت میکند بر صحت، که این عبادت صحیح. خب ببینیم دلیل اینها چی؟ اینها دو تا دلیل دارن. دلیل اول اونها از طریق عنوان وارد شده اند. خب این استدلال اینها متوقف بر بیان سه تا مقدمه است. ما سه تا مقدمه را بگوییم تا ان شاء الله این استدلالشون روشن بشه. یک، مقدمه اول این است که فرموده اند نهی مانند امر همیشه به عنوان تعلق میگیرد. نهی مانند امر همیشه به عنوان تعلق میگیرد. خب این که روشنه، اوامر و نواهی متعلق به عناوینن. مثلا وقتی که شارع میفرماید اقیم الصلات، اینجا الان امر روی عنوان صلات رفته. و اگر در جایی نهی میکند، مثلا نهی در عبادت دارد، میگوید مثلا لا تصم یوم النحر، روز عید قربان روزه نگیر، لا تصم، الان نهی تعلق گرفته به اون عنوان صوم. لا تصم نهی متعلق به عنوانه. پس بنابراین مقدمه اولا این است که نواهی مانند اوامر به عناوین تعلق میگیرند. این مقدمه اول. دو، مقدمه دوم فرمودن که ظهور عناوینی که متعلق امر و نهی هستند در فرد صحیح است. ظهور عناوینی که متعلق امر و نهیند در فرد صحیح است. توضیح این است که این عناوینی که متعلق تکلیفه دو تا فرد داره. گاهی فردش صحیحه، صحیح یعنی جامع همه شرایط و اجزائه، گاهی هم فردش فاسده، به این معنا که جامع اجزا و شرایط نیست. حالا وقتی شارع امر میکنه یا وقتی شارع نهی میکنه، این امر و نهی منظورش اون فرد صحیحه یا اون فرد فاسده؟ وقتی میگه اقیم الصلات، آیا منظورش نماز فاسده یا منظورش نماز صحیحه؟ قطعا منظورش نماز صحیحه. همون گونه وقتی هم که نهی میکنه میگه مثلا روز عید قربان روزه نگیر، منظورش روزه صحیحه دیگه. پس ظهور عناوینی که متعلق امر و نهیان در اون فرد صحیحه، نه در اون فرد فاسد. این هم مقدمه دوم. سه، مقدمه سوم اینطور فرمودن اگر نهی موجب فساد بشود و موجب بطلان بشود، لازمش این میشه که اون عنوانی که متعلق نهی قرار گرفته اونجا مراد فرد فاسد باشه، در حالی که در مقدمه دوم گفتیم متعلق نهی اون عنوان صحیحه نه عنوان فاسد. تکرار میکنم این مقدمه سوم، دقت کنید. مقدمه سوم اینطور میگه که اگر نهی در عبادت موجب بطلان عبادت بشه، پس لازمش این میشه که اون عنوانی که متعلق نهی قرار گرفته، منظور از این عنوان فرد صحیح نباشه، فرد فاسد باشه، چون نهی موجب فساد میشه. پس اینجا الان عنوان دلالت بر فساد میکنه، در حالی که در مقدمه دوم گفتیم همیشه عنوانی که متعلق نهی قرار میگیرد اون عنوان بله صحیحه، نه اون عنوانی که فاسده. و علی هذا پس نتیجه این میشه که نهی مستلزم صحت میشه تا اون عنوانه درست بشه. اگر نهی مستلزم فساد بشه، اون عنوانی که متعلق نهی قرار گرفته اون عنوانم میشه فاسد. وقتی که شد فاسد، خلاف ظاهره، چون ظاهر عناوین آن است که مراد از اون عنوان فرد صحیح هست نه فرد فاسد. این دلیل اول اونهاست که در کتاب قوانین مرحوم میرزای قمی این استدلال را از اونها نقل کرده اند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در متارح الانظار ایشان هم همین استدلال را نقل فرموده. خب تا اینجا نظریه ای که ابو حنیفه بیان کرده و دو شاگرد او و فخر المحققین هم با اونها موافقت فرموده است، استدلال اولشون ذکر شد که ملاحظه فرمودید از طریق عنوان وارد شده اند با این سه مقدمه ای که بیان شد. خب حالا که دلیل اینها روشن شد، بریم سراغ نقد و بررسی. بزرگان اعظم بر این استدلالی که ابو حنیفه و دو شاگرد او بیان کرده اند دو تا اشکال وارد کرده اند که این دو اشکال را بیان می کنند. یک، اولین اشکالی که در اینجا بیان شده است اشکال به مقدمه دومه. در این استدلالی که ذکر کردیم گفتیم سه تا مقدمه است. مقدمه دوم چی بود؟ مقدمه دوم این بود که عناوینی که متعلق امر و نهی می باشند ظهور در فرد صحیح دارد. اینجا هم محقق قمی و هم مرحوم شیخ اشکال فرمودند. فرمودن این مقدمه دوم مبتنی بر یه مبنایی است در بحث صحیح و عام، که اون مبنا مبنای نادرستیه. مقدمه دوم مبتنی می باشد بر یک مبنایی در بحث صحیح و عام، چو اون مبنا ناتمام و نادرست است. بیان ذلک، بیان این مطلب این است که یکی از مباحثی که در علم اصول مطرح می شود بحث صحیح و عام. این بحث چه می گوید؟ در بحث صحیح و عام بحث بر این است که اسامی عبادات و معاملات آیا برای خصوص صحیح وضع شده یا عام است از صحیح و فاسد؟ خب میدونید هر عبادتی یه اسمی داره، اسم یعنی همین عنوان. هر معامله‌ای هم یک اسمی دارد، یه عنوانی داره. مثلا میگیم عنوان صلات، عنوان صوم، عنوان حج، یا در باب معاملات میگیم عنوان بی، اجاره، فرض بفرمایید هبه. اینا همه اسامی عبادات و معاملاتن. خب تو بحث صحیح و عام یه اختلافی بین آیون هست که این اسم صلات یا این اسم بی وضع شده برای خصوص صحیح که دیگه شامل فاسد نمیشه، یا این که این اسامی عبادات و معاملات وضع شده برای عام یعنی اعم از صحیح و فاسد. در اونجا خب برخی از آقایون اختیار کرده اند که اسامی عبادات وضع شده برای خصوص صحیح، در فاسد اگر اون اسم را به کار ببریم مجازه. بعضی از آقایون نظرشون این است که این اسامی عبادات و معاملات وضع شده برای اعم، اعم از صحیح و فاسد، هم به نماز صحیح میگیم نماز، هم به نماز فاسد میگیم نماز، پس دو تا مبنا شد. حالا که این دو تا مبنا روشن شد، اشکال مرحوم میرزا و مرحوم شیخ بر این مقدمه دوم اینه که شما گفتید ظهور عناوین در فرد صحیحه، فرمودن که این ادعای شما مبتنی هست بر این که ما در بحث صحیح و اعم قائل بشویم که اسامی عبادات و معاملات وضع شده برای خصوص صحیح. اگر اون مبنا رو بپذیریم این مقدمه درسته. فرمودن ولیکن ما این مبنا رو قبول نداریم، عناوین عبادات و معاملات وضع شده برای اعم، هم شامل صحیح میشه هم شامل فاسد میشه، پس اینجا دیگه ظهوری در خصوص فرد صحیح ندارد، چون ما در اون مسئله قائل هستیم به این که اسامی عبادات و معاملات وضع برای اعم شده نه برای خصوص صحیح. پس این که شما در مقدمه دوم گفتید این عناوین ظهور در فرد صحیح دارد، روی اون مبنایی است که ما این مبنا رو قبول نداریم، این مبنا مبنای ناتمامی است. خب این اشکال اول. این اشکال اول عزیزان همونطوری که ملاحظه کردی خب مبناییه، اگر کسی مبنایش مثل این دو بزرگوار اعمی باشه خب این اشکال وارده، اما اگر کسی مثل صاحب کفایه صحیحیه، مرحوم صاحب کفایه در بحث صحیح و اعم صحیحی هستند و می فرمایند اسامی عبادات و معاملات وضع شده برای خصوص صحیح، خب از نظر ایشون این اشکال وارد نیست. ما هم صحیحی هستیم، یعنی قائل هستیم به این که این اسامی عبادات و معاملات وضع شده برای خصوص صحیح. و وقتی که اینطور شد در این صورت این اشکال از نظر ما وارد نمی شود و مقدمه دوم تمامه. میگیم ظهور عناوین در خصوص فرد صحیح است و شامل فرد فاسد نمی شود. مقدمه دوم از نظر ما قابل نقد نیست، اگرچه رو مبنای مرحوم شیخ و مرحوم میرزا قابل نقده، ولی رو مبنای کسانی که صحیح هستن این مقدمه دوم مقدمه تمامی. پس این اشکال اول از نظر ما وارد نیست بر استدلال ابو حنیف. بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم اینجا بر مقدمه سومه. اشکالی که به نظر ما اشکال وارد هست، این اشکال بر این مقدمه سوم باید ما اشکال کنیم که ان شاء الله به حول و قوه الهی در جلسه آینده برای عزیزان عمر و توفیقی باشد این اشکال رو توضیح خواهیم داد. و آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض معذرت از محضر عزیزانی که صوت را گوش می‌دهند که در آغاز صوت اون خطبه ما حمد و درود بر پیامبر اکرم و اهل بیت گرامیشون در واقع ضبط نشد، عذرخواه هستم، ولی ما در آغاز این حمد و صلوات بر پیامبر و اهل بیت رو فرستاده بودیم. غفلتی شد در ضبط کردن و ضبط نشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.